گفتن بچه های انقلاب یک شاهکار سیاسی در میراث جمهوری اسلامی واقعا
دو تا جمهوری اسلامی، یک جمهوری اسلامی در خیابان
گفتن سوسیالیست رابطه فقه اسلامی نداریم گشته
ما به گفتمان انقلاب مدیون، اما این گفتمان
ما قبل از هر چیز باید ببینیم که جامعه ایران در چه وضعیه.
انعکاس
ایران تا سال 1284 هجری شمسی قانونی وجود نداشت و حرف حرف پادشاهان بود. علمای دین هم اگر می توانستند صرفاً به مردم می گفتند که فلان فرمان پادشاه مخالف دین هست یا نیست. اما در آن سال به خصوص در ایران اتفاقی افتاد. حرکتی شروع شد به اسم جنبش مشروطیت. جنبشی که بالاخره برای اولین بار باعث شد در کشور مجلس و قوه مقننه تشکیل شود. مجلس یعنی جایی که قوانین کشور نگاشته و تصفیه می شود و نقض کردنش هم به میل پادشاه یا هر کس دیگری نیست. برای همین مشروطشی ها سال 1285 قانون اساسی برای کشور نوشتند. قانون اساسی باید فکر می کرد که قوانین مجلس با قوانین الهی و دینی مغایرت نداشته باشند. برای همین در بخشی از این قانون اساسی در نظر گرفته شد که هر قانونی که در مجلس تصویب شود باید حداقل 5 نفر از مجتهدین تایید بکنند که این قوانین با شریعت اسلام مغایر نیست. قانون اساسی مشروطه تأکید کرده بود که این سازگار تا ظهور امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف غیر قابل تغییر خواهد. این قانون البته تقریبا هیچ وقت اجرا نشد. هفتاد یک سال بعد سال 1357 ایران با یک انقلاب جدید مواجه شد. رهبر انقلاب امام خمینی از ابتدای نهضت تاکید داشت به خاطر اینکه این بند از قانون اساسی مشروطیت اجرا نشده تمام قوانینی که در این 70 سال گذشته در کشور تصویب شده هیچ کدام وجاهت قانونی ندارند، چون شرط مشروعیت این قوانین همین تایید حداقل 5 نفر از علمای دین بود که هیچ وقت اجرا نشد. پس با همین حساب وقتی همه قوانین 70 ساله کشور پایه مشروعیت نداشتند، هر دو مجلس، شورا و سنا هم از مشروعیت می افتادند. رفراندوم هایی که برگزار شده بود و حتی پادشاهی که بر اساس این قوانین کار می کرد همه اینها نامشروع بودند. مردم نامشروع بودن تمام دستگاه حاکمیت را تایید کردند، چون در 22 بهمن یکی یکی همه ارکان کشور را در پایتخت به تصرف درآوردند و به این ترتیب رژیم مشروطه‌ای که به قانون بنیادی و غیر قابل تغییر خودش عمل نکرده بود به آخر راه رسید.
حالا باید بگیم تا اقامه حکومت اسلامی نسبت ادامه دارد. اون که ملت ما میخواد جمهوری اسلامی.
امام خمینی بلافاصله دستور داد مقدمات همه پرسی برای تعیین شکل حکومت برگزار شود. دیگر از پادشاه خبری نبود و باید یک جمهوری اعلام می شد و از طرفی نباید مثل رژیم قبلی دینی بودن قوانین نادیده گرفته می شد، که یعنی این جمهوری باید اسلامی می بود.
نه جمهوری طلب، نه جمهوری دموکراتیک، نه جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی.
پس عنوان نهایی اسمش شد جمهوری اسلامی.
فردا همه با هم می رویم پای صندوق و من خودم پای صندوق می روم و رأی خودم را می دم. همه شما با هم به پیش انشاءالله برای درست کردن یک کشور آزاد، یک کشور مستقل، کشوری که برای خودمون باشد و خودمون در اون زحمت بکشیم و خودمون استفاده بکنیم.
در فروردین 1358 با ابزار همه پرسی از مردم پرسیده شد که آیا این شکل را قبول دارند؟
البته آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید، و این که در این ورقه ها آری و نه است، شما می توانید در نه هر فرمی را که می خواهید در او بگنجانید. لازم نیست که همون نه باشد. شما حق دارید، می توانید که در اون ورقه بنویسید جمهوری دموکراتیک، بنویسید رژیم سلطنتی، هر چه خواستید بنویسید.
حدود 99% رأی آری دادند. حالا وقت آن رسیده بود که قانون اساسی جدید نوشته شود. همان وقتی در پاریس بودند، آقای دکتر حسن حبیبی را مأمور کرده بودند که پیشنویس قانون اساسی را بنویسند. حالا بعد از پیروزی انقلاب، برای بررسی اصول آن پیشنویس در مجلس خبرگان قانون اساسی، نماینده‌های منتخب ملت شرکت کردند.
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پیام رهبر انقلاب اسلامی ایران در کاخ سنا برگزار شد.
و اینک افتخار دارد که انعقاد مجلس بررسی قانون اساسی جدید را
افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی 28 مرداد 1358
به رهبری انقلاب تبریک گفته طرح قانون اساسی را که در شورای طرح‌های انقلاب تدوین گردیده به تصویب هیئت وزیران و تصحیح و تأیید شورای انقلاب رسیده است و متضمن 12 فصل و 151 اصل می باشد حضورتان تقدیم نماید.
شهید بهشتی، مجلس خبرگان قانون اساسی، جلسات تدوین قانون اساسی.
متنی به رأی گذاشته بشه، هر یک از متون پیشنهادی که اکثریت رو آورد دیگه از ادامه رأی‌گیری خودداری کنیم.
حالا برای اینکه همه قوانین کشور با دین و احکام الهی هم راستا باشد، یک راهکار دیگر دیده بودن. این راهکار جدید باعث تشکیل یک نهاد جدید در نظام حقوقی ایران شد. شورای نگهبان جایی که باید قوانین با دو چیز تطبیق داده میشن، با قانون دین و با قانون اساسی کشور.
اصل 57، مجلس شورای ملی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر از نظر اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و از نظر قانون اساسی با اکثریت همه اعضای آن است.
جایی که به جز چک کردن قوانین کشور، از انتخابات هم باید در محدوده قانون صیانت و حفاظت می شود. بالاخره قانون اساسی جدید سال 1358 از زیر تیغ جراحی نماینده های ملت بیرون آمد. اما این داستان ساده‌ای نبود. سال 1358 تازه اول قصه بود. شورای نگهبان قرار بود 12 نفر باشند. 6 نفر فقهایی که توسط رهبر انقلاب انتخاب می شدند و 6 نفر حقوقدانهایی که با پیشنهاد قوه قضاییه توسط مجلس انتخاب می شدند. ولی هنوز مجلسی تشکیل نشده بود. بنابراین امکان تشکیل شورای نگهبان نبود. آن سال، سال 1358، انتخابات مهمی در راه بود. اولین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. نویسندگان قانون اساسی می دانستند که بدون مجلس شورای نگهبانی هم وجود ندارد. برای همین در همان قانون اساسی نوشتند که در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری تأیید صلاحیت نماینده ها به عهده رهبر انقلاب خواهد بود. بعد از ثبت نام ها معلوم شد 124 نفر ثبت نام کردند. کمیته نظارت بر تبلیغات انتخاباتی به ریاست آقای سید محمد موسوی خوینی ها از امام اجازه گرفتند که این صلاحیت ها را بررسی کنند و بیش از 100 نفر را از لیست حذف کردند.
از خطرهایی که این منصب را تهدید میکنه این است که صاحب اون مقام فاقد بعضی از شرایط بشه و ما بی‌توجهی بکنیم.
تو لایحه کاملا
حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی سرپرست وزارت کشور.
چجوری میتونن کاندیدا معرفی کنن و چه امکاناتی برای تبلیغ در اختیارشون میگذاریم که امکانات مساوی خواهد بود و وضعشون کاملا روشن میشه.
وزارت کشور هم که در آن زمان توسط آقای اکبر هاشمی رفسنجانی اداره میشد فقط صلاحیت 10 نفر را تایید کرد. از بین این 10 نفر درباره مسئله تابعیت یکی از کاندیداها به نام جلال الدین فارسی اختلافات جدی به وجود آمد. امام مجبور شد شخصا به پرونده رسیدگی کند و بالاخره جلال الدین فارسی کنار رفت. اما هنوز این مسئله تمام نشده بود که عده دیگری به کاندیدا شدن مخالفین قانون اساسی اعتراض کردند. باز هم امام به میدان آمد و اعلام کرد کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت ندادند صلاحیت ریاست جمهوری ایران را ندارند. یک کاندیدای دیگر به نام مسعود رجوی هم کنار رفت. امام بالاخره با این اختلافاتی که به وجود آمد پیامی به ملت داد. در این پیام امام از ملت خواست که در این دوره خودشان نامزد صاحب صلاحیت را انتخاب کنند.
همونطور که امام دیشب در پیامش رو فرمودن حاضر هستیم که همکاری بکنین با اون کاندیدای که ریاست جمهوری رو میبره.
مسلمه اساس باید بر این باشه، چون همه ما در یک کشور زندگی میکنیم، همه ما تحت رهبری امام هستیم.
به چه جور آدمی رأی میدین؟
خوب باشه. کسی که به جمهوری اسلامی معتقد باشه و به قانون اساسی قبول داشته باشه و به دین اسلام معتقد باشه، پایبند اصول دین اسلام باشه.
شخصیت رو میبینم که زمانی که صحبت میکنم و میگن ما فلان کارو میکنیم بتونن واقعا انجام بدن.
حالا یکی اینکه مسلمان باشن، معتقد به قانون اساسی باشن، پیرو خط امام باشن، یعنی خط امام به طور حقیقی، نه اینکه فقط در حرف اینو بگن، بلکه همونجور که امام میگن نه با شرق و نه با غرب باش کنم اینا سازش نداشته باشن و فقط برای ملت کار بکنن.
بینندگان عزیز، ما به خاطر اینکه هم شما بیشتر در جریان رأی‌گیری قرار بگیرین و هم مسئولین صندوق‌ها فکر کردیم یک برنامه کوتاه اینجا اجرا کنیم. رأی‌دهنده با خیال راحت و با آزادی کامل اسم نامزد مورد علاقه‌شو در محل مخصوص می‌نویسه و بعد اینو تا می‌کنه و به صندوق می‌اندازه.
اگر چنانچه خلافی در انتخابات مشاهده کردن، میتونن با شماره تلفن هایی که هر گونه خلاف که دیدن تذکر بدن.
و بالاخره انتخابات با حضور 96 کاندیدا برگزار شد. نتیجه این انتخابات روی کار آمدن سید ابوالحسن بنی صدر با آرای بالا بود.
مراسم تنفیز ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور منتخب مردم.
وضعیت هرج و مرج و اعتراضات پیش از انتخابات نشان میداد که شورای نگهبان یک نهاد حیاتی است و هر چه زودتر باید فکری به حالش کرد. برای تشکیل شورای نگهبان لازم بود که اول مجلس تشکیل شود. در غیاب مجلس، شورای انقلاب قانونی از تصویب گذراند، قانونی که سازوکار انتخابات اولین دوره مجلس را مشخص کند. بنابر همین قانون انتخاباتی یک هیئت نظارت توسط وزارت کشور تشکیل شد که تقریبا همون کارهای شورای نگهبان رو انجام میداد و سعی میکرد بر کاندیداها نظارت کنه.
امروز مردم ایران در سراسر کشور نمایندگان خودشون رو برای نخستین مجلس در جمهوری اسلامی ایران انتخاب کردن.
اولین دوره مجلس شورای اسلامی بالاخره تشکیل شد.
روز چهارشنبه 7 خرداد ماه 1359 که مصادف است با زادروز امیر مومنان علی علیه السلام، اولین مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار خواهد کرد.
افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی 7 خرداد 1359.
چون 6 نفر فقیه شورای نگهبان توسط مجلس انتخاب نمی شد، امام شخصا زودتر از این تشکیل مجلس در اسفند 1358 این فقها را منصوب کردند. اما 6 نفر حقوقدان که باید توسط مجلس تایید می شدند، سال 1359 به تایید مجلس رسیدند و بالاخره شورای نگهبان در تیر ماه 1359 شروع به کار کرد. این نهاد تازه به وجود آمده. همه می دانستند که ریشه اصلی آن پیشتر در قانون اساسی مشروطیت پیش بینی شده و در واقع امر چیز تازه نیست. اما چیزی که کمتر می دانستند این بود که نهادهای مشابهی در جاهای دیگر دنیا و در دموکراسی های بزرگ هم وجود داشت. در مدل آمریکایی که اسمش هست مدل قضایی، یا سیستم دادگاهی است. در این سیستم قانون توسط مجلسین نمایندگان و سنا تصویب می شد که نیازمند رأی هر دو مجلس و همینطور امضا و تایید رئیس جمهور بود. اما فعلا و در این مرحله دادگاه روی تطابق این قانون مصوب مجلس با قانون اساسی نظارتی نداشت. نظارت وقتی صورت می گرفت که به دادگاه فدرال آمریکا شکایت می شد. وقتی شکایت می شد قضات دیوان عالی دور هم می نشستند و قانون را با قانون اساسی تطبیق می دادند. یعنی همان کاری که شورای نگهبان در مرحله پیش از تصویب نهایی قانون انجام می دهد، منتها بر اساس شکایت. مدل دوم اسم 60 مدل اروپایی یا کلسینی. در این مدل یک دادگاه مستقل از قوه قضاییه و مخصوص بررسی قانون اساسی وجود دارد. در مدل اروپایی این دادگاه که دادگاه قانون اساسی محسوب می شود باید یک نهاد فراقوه‌ای باشد. یعنی این دادگاه جزء هیچ کدام از قوای سگانه نیست، اما روند کارش روند قضایی و دادگاهی است. مدل سوم اسمش هست مدل شورایی یا مدل فرانسوی. این مدل برخلاف دو مدل دیگر شکل دادگاه ندارد. در این مدل یک جمع تخصصی و محدود برای بررسی قوانین وجود دارد. تقاضای بررسی قوانین با قانون اساسی هم نه با شکایت عموم که با درخواست نهادهای خاص دولتی انجام می شود. شورای نگهبان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیده شده بود در دسته سوم یعنی مدل شورایی یا فرانسوی می گنجد. سال 1359 وقتی شورای نگهبان تأسیس شد، به جز نظارت بر قوانین مصوب مجلس باید بر انتخابات هم نظارت می‌کرد. بعد از انقلاب کلاً 5 نوع انتخابات مختلف وجود داشت. اولین نوع انتخاباتی که شورای نگهبان بر آن نظارت می‌کرد همه پرسی بود. این موضوع خیلی حساس نبود چون دو همه پرسی قبل از تشکیل شورای نگهبان انجام شده بود. یعنی همه پرسی شکل نظام و همه پرسی قانون اساس. بعد از تشکیل شورای نگهبان تا به امروز فقط یک همه پرسی که آنم همه پرسی بازنگری قانون اساسی بود انجام شده بود. اما دومین نوع انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری بود. متن قانون اساسی مصوب سال 1358 وظیفه بررسی صلاحیت‌های نامزدهای ریاست جمهوری را به عهده شورای نگهبان گذاشته بود. سومین نوع انتخابات، انتخابات خبرگان رهبری بود.
آیت الله مهدوی کنی، عضو فقهای شورای نگهبان، در مورد مراحل آماده شدن این شورا برای نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان توضیح دهند.
مراحل آماده شدن، یکی نوشتن قانون انتخابات بود، آیین‌نامه انتخابات بود که اینها رو ما قبلا تهیه کرده بودیم و به توشیح امام هم رسیده و ابلاغ هم شده برای مقامات رسمی. بعد هم تشکیل هیئت نظار و هیئت نظارت مرکزی.
قانون اساسی تصریح کرده بود که قانون انتخابات و شرایط نامزدهای خبرگان برای اولین دوره باید توسط شورای نگهبان تعیین شود و از دوره‌های بعد خود مجلس خبرگان برای اینکه استقلالش حفظ شود این قانون را به نحوی که صلاح می‌داند تغییر بدهد. اما شورای نگهبان چه کرد؟ سال 1359 اعضای شورای نگهبان برای تعیین تکلیف قانون انتخابات خبرگان رهبری دور هم نشستند و جلسه تشکیل دادند. حالا به نص قانون اساسی اختیار کامل داشتند که خودشان هر قانونی که می‌خواستند برای دوره اول بگذارند و دستشان برای نظارت بر همه کاندیداها باز بود. اما شورای نگهبان تایید صلاحیت نامزدها را به گردن نگرفت و تصویب کرد که هر کسی از 3 مدرس مجتهد حوزه‌های علمیه نامه تاییدیه داشته باشد صلاحیتش تایید شده و میتواند نامزد انتخابات خبرگان بشود. تازه بعد از اینکه خبرگان تشکیل شد این نمایندگان خبرگان بودند که خودشان قانون را عوض کردند و نظارت بر انتخابات خبرگان را به میل خود به عهده شورای نگهبان گذاشتند. چهارمین نوع انتخابات، انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. اصل 62 قانون اساسی می گفت که قانونی که بعداً مجلس می نویسد مشخص می کند که شرایط انتخاب نمایندگان مجلس چه باشد. همان مجلس اول قانونی تصویب کرد به اسم قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس. و به این ترتیب مجلس اول که بدون نظارت شورای نگهبان تأسیس شده بود هم به دست خودش و با میل اکثریت نمایندگان نظارت و تعیین صلاحیت نامزدها را بر عهده شورای نگهبان گذاشت. میماند پنجمین و آخرین نوع انتخابات که آن هم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بود. در قانون اساسی اسمی از شورای نگهبان برای نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا برده نشده بود. برای همین هر وقت نمایندهای مجلس میخواستن قانونی تصویب کنند که شورای نگهبان بر کار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نظارت کند، شورای نگهبان زیر بار نمیرفت و اعلام میکرد که این خلاف قانون است. شورای نگهبان هنوز هم زیر بار نظارت در این آخرین نوع انتخابات نرفته است و این نظارت بر عهده وزارت کشور قرار دارد. بعد از شناخته شدن 5 نوع انتخاباتی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، حالا به اولین نظارت شورای نگهبان بر انتخابات برمی‌گردد. از سال 1360 شورای نگهبان وارد جریان انتخاباتی شد. یک انتخابات بزرگ.
آقای بنی صدر دارای ظاهر اسلامی بوده، ولی در این حال خود را طرفدار آزادی جا می‌زد و مخالف سختگیری‌های مذهبی و اجرای حدود اسلامی است، تا آنجا که حدود اسلامی را شکنجه مینام.
ببینیم سرنوشت کسی که منیت و خودخواهی داره و عمل میکنه در ارتباط با این، همینطور که نمونه زندگی الان داریم میبینیم به کجا میرسه. و من نقطه ضعف اصلی در آقای بنی صدر رو همین تکیه دارم.
آقای بنی صدر به نام قانون اساسی، قانون اساسی را زیر پا گذاشت.
مجلس در خرداد 1360 رأی به عدم کفایت رئیس جمهور وقت داده بود.
سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
هواداران رئیس جمهور معزول با اسلحه به خیابان آمدند. تهران در 30 خرداد ماه درگیر آشوب شد. هرچند آشوب مدت زیادی طول نکشید، اما کمی بعد جریان ترورها شروع شد. بزرگترین مورد انفجار بمب در دفتر حزب جمهوری بود. تیر ماه 1360 آیت الله بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و عده زیادی از وزرا و نماینده‌های مجلس در این انفجار به شهادت رسیدند.
دفعه احساس کردیم که رعد و برق سنگینی فضایی رو که در اون نشستیم.
یکی از بازماندگان حمله تروریستی هفته تیر،
لباس هام آتش گرفته.
ذکر خدا رو گفتیم، آیات قرآن رو خوندیم، سرود خوندیم، مرگ بر امپریالیسم و آمریکا و اون گروه ها و اینطور چیزا هم زیر میگفتیم. با بچه ارتباط داشتیم، حتی که از هم دیگر میتونست بگیره میگفتیم داد بزنید که بیان ما رو نجات بدن، ولی کسی حرف ما رو نمیشنید از بیرون واقعا. ولی ما حرفای اینا رو میشنیدیم که میگفتن برادر آمدم، برادر آمدم.
حالا کشور آماده انتخابات جدید بود.
شما در انتخابات ریاست جمهوری جدید شرکت میکنید؟
بله.
فکر میکنید که اهمیت این دور بیشتره یا دور قبل؟
اهمیت این دور بیشتره.
دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری اولین دوره بود که شورای نگهبان برای تایید صلاحیت‌ها وارد میدان می‌شد. جمعاً 71 نفر برای این دوره ثبت نام کرده بود که شورای نگهبان 4 نفر را تایید صلاحیت کرد. سید علی اکبر پرورش نامزد مستقل، محمد علی رجایی نامزد حزب جمهوری اسلامی، عباس شیبانی نامزد مورد تایید نهضت آزادی و حبیب الله عسکرآلادی نامزد حزب مؤتلفه اسلامی.
محمد علی رجایی کاندیدای وقت ریاست جمهوری.
4 نفر همخط، همه تابع ولایت فقیه و در خط امام آمدن. بقیه کجان؟ بقیه یعنی لیبرال ها، یعنی چپ ها، یعنی ملیگراها، یعنی ضرر کرده های در رابطه با انقلاب. وقتی گذرگاه های سخت رو در مقابل خودشون دیدن، از کاندید شدن منصرف شدن. وقتی دیدن که اول باید از نظر شورای نگهبان که دقیقاً اصول و موازین اسلامی رو رعایت خواهند کرد بگذرن که گذشتنشون مشکله، وقتی دیدن برای ریاست جمهوری به پایگاه مردمی احتیاج هست و این پایگاه مردمی رو ندارن، طبیعی بود که در این مرحله شرکت نکنن.
به علت حضور شورای نگهبان در این دوره دیگر از آشوب‌ها و قیل و قال‌های دوره اول خبری نبود و همه چیز با آرامش پیش رفت.
اما
آنچه امروز از دست امام دریافت داشتم، امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران.
مراسم تنفیز محمد علی رجایی دومین رئیس جمهور منتخب وقت مردم،
یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول، تا آنجا که در توان دارم بکوشم در مقابل دشمنان اسلام چون کوه ایستاده تا محو کامل آنان از پای ننشینم.
رئیس جمهور منتخب اما یک ماه بعد، شهریور 1360، در یک عملیات تروریست دیگر به شهادت رسید.
منطق ملت ما، منطق مؤمنین، منطق قرآن است. انا لله و انا الیه راجعون.
باستم شورای نگهبان باید برای انتخابات جدیدی آماده میشه. فرصت کمی برای بررسی صلاحیت همه نامزدها وجود داشت. در این شرایط قرار بود کشور با قدرت و به سرعت انتخابات دیگری برگزار کند تا معلوم شود که ترورها تأثیری بر کارآمدی نظام نداشته است. تاریخ انتخابات تقریبا فقط کمی بیشتر از یک ماه بعد از شهادت رئیس جمهور قبلی بود. این یعنی شورای نگهبان برای تایید صلاحیت‌ها حتی کمتر از این مدت فرصت داشت. برای این دوره 46 نفر داوطلب ثبت نام کردند. با بررسی شورای نگهبان 4 نفر تایید صلاحیت شدند. در رقابت بین سید علی خامنه‌ای، سید اکبر پرورش، سید رضا زواره‌ای و حسن غفوری فرد، بالاخره در این انتخابات با مشارکت گسترده آیت الله سید علی خامنه‌ای به ریاست جمهوری رسیدند.
جهانیان با اعجاب و تحسین ملتی را دیدند که علارغم همه توطئه‌های
مراسم تنفیذ سید علی خامنه‌ای سومین رئیس جمهور منتخب مردم
در صحنه حاضر است و تصمیم راسخ دارد که تا پیروزی کامل انقلاب خیش لحظه ای از پای ننشیند.
بعد از این بود که کشور دو دوره با ثبات را تا بعد از جنگ تجربه کرد.
ساعت 14 اینجا تهران، جام جم استودیوی پخش شبکه رادیویی تهران.